بپیچید اگر در دو بازدید به سر می‌برید در کنار دوستان، آشنایان، بستگان. انشالله که تا این لحظه رو به نیکی سپری کرده باشید. ما هم با آخرین برنامه از این بخش در خدمت شما هستیم. آغاز یک پایان، بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و رقابت با آمریکا. حضور شما عرض کنم که به مدت 38 دقیقه شنونده باشید.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شهر، نظم نوین جهانی پس از عبور آمریکا، تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، ریشه افول آمریکا در غرب آسیا، تحلیلی بر نشانه‌های سقوط آمریکا.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این ساعت لطف کردید و شبکه رادیوی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف شما بزرگواران سپاسگزارم. در خدمتون هستیم با قسمت دیگر از مجموع برنامه‌های آغاز یک پایان، برنامه‌هایی که اگر در قسمت‌های قبلی دنبالش کرده باشید قصد داره که بپردازه به بررسی ابعاد و جوانب مختلف افول جایگاه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از حوادث و رخدادهای بسیار مهمی که طی سالهای اخیر در ادبیات روابط بین‌الملل و در سطح جهانی مطرح بوده و بحث‌های مختلفی در موردش صورت گرفته. این موضوع میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه، از ابعاد نظامی، سیاسی و امنیتی گرفته تا ابعاد فرهنگی، اجتماعی و حتی تمدنی، و میتونه بسیار دستمایه بحث‌های مختلفی قرار بگیره، کمان که در نظام بین‌الملل توسط اندیشمندان و صاحب نظران مختلف مدت هاست که بهش پرداخته میشه و کتاب‌ها و آثار و مقالات متعددی تا کنون در این باره نوشته شده. ما هم در برنامه آغاز یک پایان با همکاری جمعی از فرهیختگان و اساتید دانشگاه و چهره‌های برجسته داریم سعی می‌کنیم که با رویکردی کاملاً علمی و کارشناسانه بپردازیم به این مسئله و از ابعاد مختلف بررسی بکنیم. این قسمت هم بخش دیگری از این موضوع رو مورد واکاوی قرار خواهیم داد. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، از شما اجازه میخوام که برنامه آغاز یک پایان رو، این قسمت رو شروع بکنیم. توفیق دستاد، امروز در خدمت یکی از اساتید بزرگوار هستیم در موضوع مهمی که امروز قرار هست با شما مورد بحث قرار بدیم، موضوع فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی و رقابت منطقه‌ای با ایالات متحده آمریکا. در دفتر آقای دکتر محمدعلی ربانی هستیم، دکترای تاریخ تشیع و رئیس مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزن فرهنگی سابق ایران در اندونزی و تایلند که به زودی اعزام خواهند شد به عنوان رایزن جدید ما در دهلی نو. ایشون علی‌رغم تجربیات میدانی بسیار قابل توجه و گرانسنگی که دارند، اهل قلم هم هستند و کتاب تاریخ شیعه در آسیای جنوب شرقی و همچنین فرهنگ و مذهب در اندونزی هم به رشته تحریر در آوردن. فلزا بسیار باعث افتخار هست و مجال مغتنمی است که با ایشون صحبت بکنیم در مورد موضوع بسیار مهمی که خدمتون عرض کردم، یعنی تقابل و رقابت فرهنگی و تمدنی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا. آقای دکتر ربانی عزیز، سلام علیکم. حضور شما رو به برنامه آغاز یک پایان به فال نیک میگیریم از اینکه لطف کردید و وقت ارزشمندتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادی، بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید سلامی با شنوندگان ما داشتید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. اگر اجازه بدید بنده یه طرح بحثی بکنم و بعد از شما بشنویم و از تجربیاتتون استفاده بکنیم. همونطور که آقای دکتر مستحضر هستید، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 که امروز 40 سال از اون دوران میگذره، هم برای متفکرین داخلی که در حقیقت ایدئولوگ‌های انقلاب اسلامی بودن و در رأسشون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و هم برای اندیشمندان و صاحب نظران بین‌المللی که انقلاب ایران رو رصد می‌کردن، مسجل بود که جمهوری اسلامی ایران برخواسته از انقلاب اسلامی در سطح فرهنگی و تمدنی و ایدئولوژیک ایالات متحده رو به عنوان سردمدار نظام لیبرال سرمایه‌داری به چالش خواهد کشید و در حقیقت تقابل ما از همون ابتدا هم یک تقابل معنایی و گفتمانی بود، چرا که مشخص بود که در عرصه قدرت سخت افزاری، هرچند که ما طی سالهای اخیر پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی کردیم از جنبه‌های مختلف، ولی طبیعتاً از حیث قدرت سخت افزاری، طبیعتاً از لحاظ قدرت سخت افزاری آمریکا همچنان در جایگاه اول نظام بین‌الملل قرار داره و ایران یک قدرت منطقه‌ای است. اما آنچه که از همون ابتدا ضریب نفوذ ایران محسوب می‌شد و قدرت ایران بود و رقبای ما رو خصوصاً ایالات متحده و دشمنان جمهوری اسلامی رو به وحشت انداخته بود، توانایی فرهنگی و معنایی و تمدنی ایران بود، خصوصاً با یک سابقه بسیار عظیم تمدنی که حضرت عالی با توجه به رشته خودتون نسبت بهش مستحضر هستید، و لذا از همون ابتدا مشخص بود که این تقابل سطحش یک تقابل فرهنگیه. حالا ما امروز داریم در دوران کنونی وضعیت گذار رو در نظام بین‌الملل تجربه میکنیم، چیزی که رهبر معظم انقلاب ازش تحت عنوان پیچ تاریخی دارن یاد میکنن و بسیار تاکید دارن به نقشی که جمهوری اسلامی ایران میتونه داشته باشه در ساخت یک تمدن جدید در دورانی که عالم داره پوست اندازی میکنه و نظم سابق داره دچار فروپاشی میشه و نظم جدیدی قرار هست که ایجاد بشه و اون وقت کشورهای آسیایی، خصوصا کشورهای جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران میتونن نقش بسیار پررنگی رو داشته باشن. ما تو این جلسه میخوایم با شما در این زمینه صحبت بکنیم که نقش فرهنگی و تمدنی جمهوری اسلامی ایران رو در این تقابل با ایالات متحده که امروز 40 سال ازش میگذره چگونه تحلیل و بررسی میکنید. اگر موافق باشید ابتدا بحث‌های آغازینتون رو تو این زمینه در ارتباط با نکاتی که من طرح بحث کردم بفرمایید و بعد حالا به صورت خاص‌تر وارد میشیم و در مورد مسائل مشخص‌تر صحبت خواهیم کرد.
بله، آنچه که به درستی اشاره فرمودید برمیگرده به قابلیت و کارکردهای فرهنگ به عنوان مؤلفه و عنصر اساسی قدرت. به هر حال فرهنگ یک ظرفیتی داره که از دیرباز هم مورد توجه بوده، ظرفیتی است برای تعامل و ایجاد ارتباط انسانی. قدرت و قابلیتی که در تأثیرگذاری و تصویرسازی‌های ذهنی داره و تنوع و تکثری که موجوده در فرهنگ طبیعتاً این امکان رو جهت ایجاد ارتباط و تأثیرگذاری بهش میده و از دیرباز هم اون چی که به نظر میرسه در حوزه تعاملات انسانی مورد توجه بوده و تأثیراتش هم این روزه باقی است و چه فرهنگی این تعاملات انسانی است. شما اگر مطالعه بکنید تاریخ مناسبات بین جوامع بشری رو، هرچند انگیزه اصلی این ارتباطات بعضا تجاری یا سیاسی بوده، ولی در همون حوزه های تجاری و سیاسی اون چی که موجوده و پایدار مونده و باقی است تأثیرات فرهنگی و تمدنی است. لذا سیر تعاملات که ایرانی ها داشتن از دیر باز با جوامع مختلف در شبه قاره آسیای جنوب شرقی، در شمال آفریقا که عمدتاً هم بر اساس یک روابط تجاری شکل گرفت یا در دوره صفویه بر اساس عامل سیاست نقش داشت، گسترش توسعه سیاسی، ولی آثاری که امروز باقی مونده عمدتاً در حوزه فرهنگ، تصوف، زبان و نمادهای تمدنی است. این نشانی است از قابلیت‌ها و کارکردهایی که عنصر فرهنگ داره در حوزه تأثیرگذاری و همون گونه که اشاره فرمودید به عنوان یک عامل تأثیرگذار در ارتباطات و قدرت نرم. طبیعتاً این ویژگی هم در دوره انقلاب اسلامی چون ماهیت فرهنگی و دینی داشت و پیام و گفتمان اصلیش بر اساس گفتمان فرهنگی شکل گرفته بود، این قابلیت‌ها و کارکردها رو در تأثیرگذاری در جوامع بشری و ایجاد تعامل و ارتباطات انسانی و فرهنگی و دینی برقرار کرد و به نظر میرسه اون چی که امروزه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نگرانش هستند حوزه تأثیرگذاری فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی است. بعد از انقلاب ما به هر حال شاهد گسترش نوعی گفتمان ارزش‌های انقلاب اسلامی بودیم در حوزه عدالت‌خواهی، در حوزه مردم سالاری دینی و همچنین مباحثی در که مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و مکتب اهل بیت بود و این طبیعتاً هرچه نفوذ و گستره تأثیرات فرهنگی در کشورهای مختلف توسعه پیدا میکنه طبیعتاً یک نوع تعارضی با نفوذ و حیطه نفوذ سیاسی و امنیتی و حتی ایدئولوژیکی و فرهنگی غرب به شمار میره و اون چی که احساس خطری که پیش اومد بعد از انقلاب اسلامی عمدتا مبتنی بر میزان تأثیرگذاری بچه فرهنگی انقلاب اسلامی بود و امروز طبیعتا عنصر اصلی که ما ببیجه در بحث تعاملات بین المللی برش تأکید داره و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم به عنوان متولی این هم در فعالیت میکنه بحث فرهنگ و تبیین و ترویج ارزش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی است که به عنوان به هر حال یک بخش اصلی موندگار و تاثیرگذار در تعاملات بین ایران و کشورهای دیگه است.
سپاس فراوان از لطفتون. حالا اگر موافق باشید مقدار خاص‌تر بحث بکنیم. آقای دکتر ربانی، اگر که ایران و آمریکا رو مقایسه بکنیم از لحاظ تمدنی، شاید خیلی از لحاظ سابقه تمدنی هم راستا و هم وزن نباشن. ایران قرن‌ها سابقه تمدنی داره، در حالی که ایالات متحده آمریکا در قرن 18 سال 1776 تازه استقلال پیدا کرده. ولی خب آنچه که امروز واقعیت میدان است، اگر بخوایم مورد توجه قرار بدیم، آمریکا با اینکه قرن 18 به وجود آمده، امروز از جنبه‌های مختلف سردمدار تمدن غرب است. از لحاظ علمی، تولید علم، از لحاظ تکنولوژی، نرم افزار، اقتصاد، سیاست، نهادهایی که در نظام بین‌الملل به وجود آمده، رژیم‌های بین‌المللی، اینا همه برمیگرده به آمریکا. حتی ساختار اقتصاد و مالیه جهانی برمیگرده به آمریکا. اما در حالی که جمهور ایران قرن‌ها سابقه تمدنی داشته، یعنی یک زمانی در دوران طلایی خودش در فلسفه، معماری، ادبیات، شهرنشینی، پزشکی، هنر، صنعت، مهندسی کاملا سرآمد بوده، اساتیدی و دانشمندانی مثل ابن هیثم‌ها، خوارزمی‌ها، ابن سینا، غیاث‌الدین جمشید کاشانی، خواجه نصیرها کاملا شهرت جهانی دارن، ولی طبیعتا به دلایل تاریخی از دوره انتهای صفویه، دوره قاجاریه، پهلوی، ما خیلی دور شدیم از اون اوج تمدنی خودمون و امروز خدمت رو عرض کنم که شاید تنها یادگارهایی از اون اوج تمدنی باقی مانده. به نظرتون آیا امکان بازیابی اون دوران اوج تمدنی بعد از زمانی که 40 سال از عمر انقلاب اسلامی گذشته و خب تو این 40 سال دستاوردهای قابل توجهی داشتیم تو عرصه‌های علمی، در عرصه‌های سیاسی، عرصه‌های اقتصادی، آیا به نظرتون در دوران کنونی که دوران بسیار حساسی است، دوران پیچ تاریخی، آیا امکان بازگشت ما به اون اوج تمدنی به نحوی که بتونیم هماوردی بکنیم با تمدن‌های برتر جهانی و سردمدار تمدن اسلامی بشیم، کمان که یک زمانی در اوج دوران طلایی تمدن اسلامی بودیم و این اتفاق افتاده بود، به نظرتون شما که یکی از چهره‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستید و کارتون تو این حوزه است، به نظرتون این ظرفیت بازگشت وجود داره؟
ببینید، فکر کنم این موضوع رو مقام معظم رهبری هم در بیانیه گام دوم بهش اشاره کردن و اون ممکن بودن شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی است. طبیعتاً در دوره معاصر اگر بر اساس تمرکز و تأکید و توسعه و همچنین بهره‌گیری از پشتوانه‌های فرهنگی و تمدنی گذشته بشه یک تلاش جمعی مشترکی رو بین امت اسلامی شکل داد، این اتفاق خواهد افتاد. یعنی به نظر می‌رسه این بحث هم اخیراً در بین اندیشمندان مطرح است، در خصوص آیا ممکن یا غیر ممکن بودن شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی است. ولی تجربه 40 ساله گذشته انقلاب اسلامی نشون داد که میتوان با تلاش در عرصه‌های علمی و تأکید بر توانمندی‌های داخلی فضا و امکان شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی رو شکل داد. البته این تمدن نوین اسلامی طبیعتاً صرفاً ماهیت ایرانی نخواهد داشت، ولی از بسترهای تاریخی و پشتوانه‌هایی که فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی داره طبیعتاً باید استفاده بکنه و مستلزم شکل‌گیری یک مشارکت جمعی بین مجموعه ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی، سیاسی و اقتصادی امت اسلامی است. به نظر میرسه امروزه اونچه که ما شاهد رشد و توسعه علم در بخش‌های مختلفی در کانون‌های فرهنگی و اسلامی هستیم، در ترکیه، در مالزی، در بخش‌های دیگه‌ای در شمال آفریقا، وقوع یک تحولی در عرصه‌های فرهنگی و تمدنی رو بشارت میده، یعنی سرعت رشد علم در این کشورها و در مقابلش محدود شدن حوزه نفوذ و گسترش تمدن غربی و آمریکایی و چالش‌هایی که امروز باش مواجه هست، ممکن بودن شکل‌گیری یک تمدن نوین اسلامی رو تقویت کرده. و این تأکیدی هم که مقام معظم رهبری داشت در بیانیه گام دوم، نشان از یک چشم‌اندازی بر شکل‌گیری این افق جدیدی در خصوص ظهور و گسترش پدیده به نام تمدن نوین اسلامی است که طبیعتاً این تمدن نوین اسلامی بر پایه فرهنگ و تمدن استواری که هزاران سال در این کشور سابقه داشته، طبیعتاً بخش فرهنگی این تمدن نوین اسلامی مستلزم بهره‌گیری از این پشتوانه‌های تاریخی است.
سپاس فراوان. آقای دکتر ربانی، مستنصر هستید که ایالات متحده آمریکا برای اعمال نفوذ بر دیگر ملت‌ها در سراسر جهان، حالا نه فقط در منطقه شمال آمریکا و به صورت کلی نیمکره غربی، بلکه به صورت جهانی اگر بخوایم نگاه بکنیم، برای اعمال نفوذ بر اینها خیلی تأکید داره بر استفاده از مظاهر تمدنیش، یعنی زبان انگلیسی، سینمای هالیوود، سبک زندگی غربی، کالاهای فرهنگی که تولید میکنه و در سبد مصرف تمامی ملت‌های جهان میتونه قرار بده، و از همه مهمتر چه بسا توانایی تولید متن علمی، یعنی کتاب‌ها و مقالاتی که تولید میشه و نظریاتی که تولید میشه و در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیره. بسیار آمریکا داره اتکا میکنه به اینها. حالا اگر ما خودمون رو بخوایم قیاس بکنیم، نه در یک سطح جهانی، در سطح منطقه‌ای، یعنی حتی در ارتباط با همسایه‌های خودمون، شما رایزن فرهنگی ما هستید، سابقه حضور در رایزنی‌های فرهنگی رو داشتید در کشورهای مهمی مثل اندونزی به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی، همچنین در دهلی نو که قرار هست که تشریف ببرید، با توجه به سابقه طولانی که ما با منطقه شبه قاره داشتیم و ارتباطات فرهنگی که بین ماها بوده در زمینه زبان فارسی، تمدن ایرانی، به نظرتون چه میزان امروز که داریم صحبت میکنیم و در کف میدان امکان تأثیرگذاری بر محیط همسایگی خودمون رو داریم؟ مثلا حوزه نوروز، جهان اسلام، جهان عرب، منطقه شبه قاره مثل هند و پاکستان، چه میزان توانایی تأثیرگذاری بر اینها رو داریم و بر محیط همسایگی خودمون داریم با اتکا بر مظاهر تمدنیمون؟ آیا این ظرفیت الان بالفعل یا بالقوه، باید بالفعل بشه؟ شما رایزن فرهنگی بودید و بهترین کس هستید به عنوان کسی که بتونید پاسخ به این سوال بدید.
به نظر میرسه یکی از فرصت‌هایی پیش اومده در دوره معاصر چالش‌ها و تعارضاتی است که در خود تمدن آمریکایی و اروپایی شکل گرفته و این لذا فرایند توسعه‌اش رو با کندی مواجه شده. مضاف بر این که بخشی از محصولات و تولیداتی که در حوزه به ویژه توسعه علم و فناوری در کشورهای اروپایی و آمریکایی محصول عوامل غیربومی است و اندیشمندان جهان سومه و که به نظر می‌رسه بخش مربوط به اندیشمندان ایرانی است.
بسیار زیاد.
و طبیعتاً اگر با این یه تحلیل واقع بینانه داشته باشیم، شاید چشم‌انداز روشنی که در نسبت به گذشته، در قیاس به گذشته، تمدن آمریکایی و غربی رشد و توسعه که انتظار میره رو نداشته باشه. مضاف بر این که واقعاً اون ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ما که متاسفانه باید اذعان بکنیم که مورد غفلت واقع شده، امروزه هم اون خاصیت و کارکرد رو در تاثیرگذاری در جوانب مختلف برخورداره. ولی مثال عرض میکنم، شما میبینید اگر مطالعه بکنید تاریخ اسلامی سازی و تمدنی سازی رو در کشورهای مختلف، میبینید سهم ایرانی ها و سهم تشیع اگر در بسیاری از کشورها در حوزه شبه قاره، آسیای جنوب شرقی، شمال آفریقا سهم اولیه و نخستین بوده. فاطمی ها و ادریسی ها در شمال آفریقا که قرن ها اونجا حکومت داشتن، در آسیای جنوب شرقی عناصر ایرانی چه مستقیم و چه به واسطه شبه قاره از طریق هند سهم اساسی در ظهور و گسترش تمدن اسلامی مالایی رو در قرون به ویژه 15 و 16 هم به عهده داشتن. امروزه در کشوری مثل برمه قدیمی ترین مساجد و قبرستان ها مربوط به ایرانی هاست. در آسیای جنوب شرقی در حوزه فرهنگ و تمدن مالایی بزرگترین عرفا، شعرا و متصوفه مالایی و منابع اصلی کلاسیک در حوزه ادبی مربوط به عناصری است که تأثیر پذیرفتن از فرهنگ و تمدن ایرانی و فارسی و شیعی. در شبه قاره که قرن‌ها تحت نفوذ و سلطه فرهنگ و تمدن ایرانی و فارسی بود، به نظر میرسه این ظرفیت امروزه هم این قابلیت رو داره. شاید واقعا این تجربه تاریخی رو ما اگر بهش نگاه بکنیم که ایرانی ها با بهره‌گیری از همین قدرت نرم فرهنگی در مقابل خشن‌ترین مهاجمان مقاومت کردن، یعنی مغول‌ها، و اونها رو به مرور زمان تبدیل کردن به عناصری که واسطه شدن برای گسترش و نفوذ فرهنگ و هنر ایرانی. یعنی اینقدر فرهنگ و تمدن ایرانی ظرفیت و قابلیت برای ایجاد تغییر محیط رو داره، برای اینکه دیگران رو تحت تأثیر قرار بده. همون زبان فارسی امروزه هست، همون فرهنگ و منابع اصلی در حوزه تمدنی و به ویژه حوزه عناصر فرهنگ ساز و تمدن ساز رو خوشبختانه امروزه در اختیار ماست، و طبیعتاً اگر به شیوه و روش‌های مناسب از این ظرفیت به درستی استفاده بشه، اون کارکردها و قابلیت‌هایی که در گذشته داشت امروزه هرچند شاید محدود شده باشه، ولی طبیعتاً خواهد داشت. امروزه زبان فارسی چون یک زبانی با ماهیت فرهنگی است، طبیعتاً در شرایطی که امروزه جامعه بشری با چالش‌های زیادی باش مواجهه، میتواند قابلیت و کارکردی در پاسخگویی به نیازهای معنوی انسان‌ها داشته باشه. امروزه شعر و ادب فارسی و حوزه‌های معنویت‌گرایی که در ادبیات فارسی است، این قابلیت رو مثل گذشته خواهد داشت. به نظر میرسه انسان امروز تشنه‌تر به این مفاهیم و ارزش‌ها، ولی اون چی که مانع شده بخشش ناشی از عدم قابلیت ها در بکارگیری این ظرفیت هاست که به نظر میرسه باید روش فکر کرد اندیشمندان ما و اهل فکر که چگونه میشه از این ظرفیت ها امروزه استفاده کرد که همچون گذشته بشه تأثیرگذار باشه.
خیلی از لطفتون ممنون. از همین نکته آخری که فرمودید من میخوام وام بگیرم برای سوال بعدی، یعنی این تأکیدی که داشتید بر تشنگی انسان و نیازهای معنوی انسان. آقای دکتر ربانی، اگر بخوایم قیاس بکنیم مظاهر تمدن آمریکایی رو با تمدن ایرانی یا حالا به صورت کلی تمدن اسلامی، خود ما معتقدیم که غنای فرهنگی و تمدنی ما، غنای پیام‌هایی که ما داریم بسیار بسیار والاتر هست. یعنی اگر که نگاه بکنیم به مظاهر تمدن غربی در سطح فکری، خب مثلا چه چیزهایی رو باید نام ببریم؟ ایندیویدوالیسم یا مثلا فردگرایی، الحاد، سکولاریسم، سکس و خشونت، نیهیلیسم یا پوچگرایی، مصرف زدگی، جامعه مصرفی. ولی خب در مقابل مظاهر تمدنی و فرهنگی ما بسیار غنی‌تر، مبتنی بر خدامحوری، اخلاق، عدالت، نوع‌دوستی، صلح. اما از این غنای محتوا که بگذاریم، بحث ابزارها هم به میان میاد. یعنی چه میزان ما توانایی داریم که این محتوای غنی رو در قالب بسته‌بندی هایی بگذاریم در سبد مصرف ملت ها در سراسر جهان، در حالی که آمریکا با اتکای بر ابزارها و فناوری بالایی که داره، مثلا سینمای هالیوود یا نرم افزارهای فضای مجازی، نرم افزارهای عرصه اینترنت، میتونه این محتوای به زعم ما نامناسب و منحط رو تبدیل بکنه به یک محتوای جهانی و به یک کالای فرهنگی جهانی. اما خب ابزارهایی که ما در اختیار داریم چطور؟ مثلا ما در طول سال سینمای ما چه میزان توانایی برای تولید مثلا فیلم‌های فاخری داره که قابلیت عرضه جهانی داشته باشن؟ یا رسانه ملی ما، یا حضرت عالی رایزن هستید، چه میزان رایزنی‌های فرهنگی ما این ابزارها رو در اختیار دارن برای اینکه این محتوای غنی ما رو تبدیل بکنن به کالاهایی که برای فرهنگ‌های مختلف قابل استفاده باشه؟ با این تفاوت فاحشی که در زمینه ابزاری و تکنولوژیک داریم، به نظرتون اصلا آیا قابلیت هماوردی وجود داره یا نه اینکه ما بگیم این غنای فرهنگی ما و غنای پیام‌های ما میتونه اون ضعف ابزاری و تکنولوژیک رو به نوعی بپوشونه؟
بله، واقعا باید اذعان و اعتراف کرد به این نقیصه بزرگ که متأسفانه ما در عرضه اون چیزی که داریم ضعف داریم. فکر کنم قرآن کریم در 1400 سال پیش فرمود که باید به لسان قوم صحبت کرد، یعنی با ابزارها، شیوه‌ها و منطقی که مخاطب به درستون رو بفهمه. طبیعتاً یکی از دلایل موفقیت آمریکا و غرب رو در بکارگیری این شیوه‌ها و ابزارهای نو و جدیدی است که در ارسال پیام خودش در بکار میگیره. متاسفانه ما این ضعف رو داریم، حتی باید امیدوار باشیم. خوشبختانه در دوره انقلاب اسلامی نسل جدیدی از جوانان شکل گرفتن که در تلاش میکنن و در به ویژه حوزه های فضای مجازی اتفاقات خوبی رو داریم مشاهدیم. امیدواریم که انشاءالله با اتکای به این نسل جدید ما بتونیم فضا و ظرفیتی رو که امروزه جوامع بشری باش در ارتباطن و یکی از راه های ارتباطی مناسب جهت انتقال پیام محسوب میشیم مثل فضای مجازی، هم چه اشاره کردید مثل سینما و کتاب، این رو بتونیم از این ظرفیت به درستی استفاده بکنیم. هرچند ما عقبیم، طبیعتاً تمدن آمریکایی و اروپایی مسئول قرنها تلاش علمی است و ما یه تجربه جدید و جوانی رو در بعد از انقلاب داریم تجربه میکنیم و طبیعتاً فاصله زیادی داریم، ولی چشم‌انداز مثبتی است و نسلی که داره تجربه میکنه و اون چی که آموخته از انقلاب اسلامی به نظر میرسه در آینده میتوان فضایی رو فراهم کرد که قدرت رقابت رو هم ما داشته باشیم به جهتی که به هر حال هم از زیرساخت‌های مناسب فکری و فرهنگی و تمدنی برخورداریم و هم امیدوار به آینده ایم. اون چیزی که انقلاب اسلامی تأکید بهش داره چشم‌اندازهای آتی است، در حالی که در تمدن غربی کمی برعکس، یعنی امروزه تمدن اروپایی و آمریکایی اوج رشد و توسعه رسیده و امید ما به آینده بیش از دیگران خواهد بود. لذا به نظر میرسه اگر یک همت جمعی صورت بگیره با بهره‌گیری از این پشتوانه و ظرفیت‌های فرهنگی و دینی میتوان زمینه رو انشاءالله فراهم کرد که امکان رقابت رو با همه اون امکانات و تجهیزات که امروز آمریکایی‌ها و غربی‌ها به ویژه در عرصه فرهنگی دارن رو انشاءالله این رو پیش ببریم. در سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی البته هرچند نسبت به سازوکارهایی که کشورهای اروپایی و غربی دارن استفاده میکنن در توسعه مسائل فرهنگی، زبان و حوزه‌های دیگر ما عقب هستیم، ولی اون چی که امروزه تحت آموزش و مبادله فرهنگی و روش‌های جدیدی تحت عنوان گفتگوهای فرهنگی داره شکل میگیره، این امکان تبادل نظر و همفکری و تعامل مشترک رو ببیشه با نخبگان داره سامان میده. ما یه تجربه‌ای رو اخیراً در سازمان فرهنگ شروع کردیم تحت عنوان گفتگوهای فرهنگی نخبگی که اتفاق خیلی مناسبی است و مؤثر، که برای اینکه دامنه ظرفیت تعاملات فرهنگی کشور رو توسعه بدیم از مجموعه نخبگی کشور و دانشگاه‌ها در حوزه دیپلماسی فرهنگی دعوت کردیم. با مناطق مختلف دبیرخانه‌های شکل گرفت تحت عنوان دبیرخانه‌های گفتگوهای فرهنگی که به صورت شبکی امکان ارتباط مستمر بین نخبگان ایرانی و غیر ایرانی داره فراهم میکنه. موضوعات و مسائل مختلفی هم که مورد توجه نخبگان خارجی است در حوزه‌های مسائل فرهنگی و اجتماعی مورد بحث قرار میگیره و خوشبختانه اقبال خوبی شد. روش‌های جدیدی رو داره، به هر حال از جمله بحث گفتگوهای دینی مطرحه، تو حوزه چاپ و نشر طرح تاب رو که بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی کشورهای منطقه است برای ترجمه و نشر منابع و آثار فرهنگی و ادبی ایران اسلامی، این فضایی است در کوشش شده که این فضای جدید باز بشه که انشاءالله بتونیم اون کاستی‌ها رو جبران بکنیم.
خیلی از لطفتون ممنونم. پیشنهاد میکنم که اگه موافق باشید فرصت کوتاهی رو بگیریم، برمیگردیم دوباره بحثمون رو ادامه خواهیم داد.
در دوره شکوفایی اسلامی در قرن 4 و 5 و 6 هجری برجستگان علمی به وجود آمدند، دانش رو به اوج قله اون روز خودش رساندن که اون روز میتوانست برسه و به هیچ وجه این فرهنگی که در غرب رایجه، این فرهنگ بیبندوباری و بیدینی و اینها بر اونها حاکم نبود، مثل ابن سیناها، مثل عرض کنم که محمد ابن زکریای رازی ها، مثل خوارزمی ها، مثل دیگران و دیگران، اینا در اون جور فرهنگی رشد نکردن. همچنانی که دانشمندان بزرگ غرب، اون کسانی که دانش غرب رو پایه‌گذاری کردن، هرگز در چنین فرهنگی روش نکردن. بنابراین پیشروی علمی غرب رو، برتری علمی غرب رو به هیچ وجه به معنای برتری فرهنگ غرب ندانید. فرهنگ اسلامی فرهنگ ارزشمندی است که برای یک جامعه، برای یک مجموعه انسانی بالاترین ارزش‌ها رو داره و می‌تواند یک جامعه رو